استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. صندوق بجی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف از کمک‌های جدید با شمار از کودکان افغانستان خبر داده. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در توییترش گفته که با همکاری بنیاد گیتس 15,000 بسته کمکی را به کودکان نیازمند در افغانستان توزیع کرده. به گفته این سازمان این بسته‌ها شامل کمپل‌های گرم و واکسن‌های حیاتی برای کودکانند. انتظار می رود دور سوم مذاکرات میان ایالت‌های روسیه و اوکراین امروز برگزار شود. این را دیوید آراخامیا عضو هیئت مذاکره کننده اوکراینی روز گذشته در فیسبوک رسمی خود گفته. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز با اشاره به این که مسکو به نتیجه مذاکرات خوشبین نیست، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را متهم کرد که با تلاش برای کمک به ائتلاف نظامی ناتو به مذاکرات بین کیف و مسکو آسیب وارد کرده. اما او گفته که مسکو به دور سوم مذاکرات با اوکراین آماده است. وزیر خارجه اوکراین هم از آمادگی برای دور سوم مذاکرات با روسیه خبر داده، اما گفته مشروط به این که مذاکرات واقعی باشد. حمله تهاجمی روسیه بر اوکراین وارد 12مین روز شد. هزاران نفر در جریان تظاهرات در دهها شهر روسیه دستگیر شدند. این تظاهرات بر ضد جنگ غیر موجه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین را اندازی شده. ناد ناظر بر اعتراض ها گفته که تا صبح امروز بیش از 4800 نفر در 69 شهر روسیه بازداشت شده. به گفته این نهاد تنها در مسکو اضافه از 2300 نفر دستگیر شدند. اما ارنا فولک سخنگوی وزارت داخلی روسیه گفته که 1700 نفر در مسکو و 750 تن دیگر در شهر سنت پیترزبورگ بازداشت شدند. و نتفلیکس و تیک تاک بخش اعظم خدماتشان را در روسیه به حالت تعلیق درآوردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که روسیه بر گزارش دهی درباره جنگ روسیه در اوکراین فشارها را افزایش داده. نتفلیکس یکی از بزرگترین شرکت‌های پخش آنلاین فیلم و سریال در جهان است و از اپلیکیشن تیک تاک برای تهیه و شریک ساختن ویدیوهای کوتاه استفاده می‌شود. تیک تاک انتشار محتوای جدید توسط کاربران در روسیه را متوقف کرده. نتفلیکس هنوز درباره تعلیق خدماتش در روسیه جزئیات نداده. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. داشته های این برنامه: شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در بین 7 کشور در جنوب آسیا در پایین جدول قرار داده، اما طالبان ردبندی این شاخص را رد می کنند. در این مورد با یک آقای امور امنیتی هم گفتگو کرده ایم.
افغانستان کشوری است که سرعتش مقابل دیگر کشورهای همسایه ما باز بوده و امکان زیادشان است که این راپور دقیق باشد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
روزنامه گاردین مطلبی را در پیوند با وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده است.
در مورد وضعیت خبرنگاران افغان زیر سلطه طالبان هم گزارش خواهیم داد.
در حدود 6000 خبرنگار و کارمند رسانه وظایف خودشان را از دست دادند که از او جمله بیشتر از 2000 تنشان خانم‌ها بودند.
در مسائل بین المللی از دور سوم مذاکرات میان روسیه و اوکراین به شما میگوییم که قرار است امروز آغاز شود. بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، حکومت طالبان به گزارش انستیتیوت اقتصاد و صلح افغانستان برای سومین سال متواتر در جمع کشورهای آسیب دیده از تروریسم قرار داده، عکس العمل نشان داده. بر اساس ردبندی بین الملل تروریسم در سال 2021 837 رویداد تروریستی در افغانستان انجام شده که منجر به کشته شدن نزدیک به 1500 تن و زخمی شدن 2199 تن دیگر شده. اما حکومت طالبان این محاسبه را نادرست می دانند و گفتن که نه به رویدادهای تروریستی نقش داشتن و نه هم تروریست هستند. جزئیات در این گزارش.
افغانستان برای سومین سال متوالی در صدر فهرست کشورهای آسیب دیده از تروریسم از سوی اینستیتوت اقتصاد و صلح قرار گرفت. در گزارش تازه این اینستیتوت که تحت نام رده‌بندی جهانی تروریسم منتشر شده، افغانستان با امتیاز 9.109 در صدر کشورهای متاثر از تروریسم قرار گرفته است. در گزارش آمده در نتیجه فعالیت‌های تروریستی در سال 2021 20% تلفات تنها مربوط به مردم افغانستان است که بیش از نیم این تلفات را افراد ملکی متقبل شدند. بر اساس این گزارش در سال 2021 837 رویداد تروریستی در افغانستان انجام شده، 1426 تن کشته شدند و 2199 تن زخمی شدند. با اینکه اینستیتوت اقتصاد و صلح میگوید از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان تعداد حملات و تلفات این گروه کاهش یافته، اما این کشور همچنان با وضعیت نامشخص امنیتی مواجه است و علاوه بر آن احتمال جنگ میان داعش و طالبان نیز زیاد است. مؤسسه اقتصاد و صلح 4 گروه داعش، الشباب، طالبان و نصرت الاسلام و المسلمین را جزو مرگبارترین گروه های تروریستی جهان معرفی کرده است. اما طالبان محاسبات این گزارش را نادرست میدانند و میگویند نه به رویدادهای تروریستی نقش دارند و نه هم تروریست هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان:
این محاسبه اشتباه و مغرضانه است، ما آن را رد میکنیم. ما برای آزادی کشورمان مبارزه و جهاد کردیم. وقتی کشور آزاد و امن شد، امارت اسلامی اکنون در وضعیت عادی است و بخشی از جنگ
نیست. سخنگوی حکومت طالبان احتمال جنگ با داعش را نیز رد کرد و افزود این گروه در افغانستان حضور فیزیکی ندارند و تا کنون منطقه خاصی را به دست نگرفته که تهدید جدی حساب شود. در سال 2021 قبل و بعد از حکومت طالبان، افغانستان شاهد نبردهای سنگین و حملات خونین بود که مهمترین آنان حملات داعش در کابل، کندهار و کندز بود. شکریه بارگزی، سفیر سابق افغانستان در ناروی، با توجه به حملات تعداد تلفات افغانها در این گزارش را کمتر از ارقام واقعی می‌داند.
در سال 2021 در افغانستان در کنار از اینکه حملات انتحاری مردم افغانستان را به شهادت رساند، جنگ هایی که در افغانستان شد، این هم یکی از بخش‌های بوده که به این راپور رسیدگی نشده و ارقامش درست و دقیق متأسفانه ارائه نگردیده.
اینستیتوت اقتصاد و صلح در سال 2020 نیز در گزارش خود طالبان را مرگبارترین گروه عنوان کرد و گفته بود مسئول 87% تلفات در افغانستان طالبانند، اما آن زمان نیز طالبان آن گزارش را رد کردند. اینستیتوت اقتصاد و صلح در سال 2008 ایجاد شد و هر سال فعالیت‌های تروریستی در سطح جهان را گردآوری می‌کند. مرکز این اینستیتوت در استرالیا است.
شنیدید که شاخص جهانی تروریسم افغانستان را در بین 7 کشور در جنوب آسیا در پایین جدول قرار داده. در جمع 7 کشور بر علاوه افغانستان، بوتان، هند، سریلانکا، نیپال، پاکستان و بنگلادش قرار دارند. اما گفته شده که وضعیت این کشورها از 2009 تا 2020 بهبود یافته و وضعیت افغانستان در کل 4.099% بهبود را شاهد بوده. در این مورد با احمد خان اندر، تحلیلگر امور امنیتی، هم صحبت کردم و گفتم که این در حال است که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره ادعا می کنند که امنیت در افغانستان تامین شده و هیچ کشوری را اجازه نمی دن که از خاک افغانستان به خاطر تروریسم استفاده کنند. در این مورد احمد خان اندر برایم گفت:
افغانستان کشوری است که دیگه تقریبا 45 سال جنگ بوده و سرداد شام در مقابل دیگه کشورهای همسایه ما باز بوده و امکان زیادی شان است که این راپور دقیق باشد، چون با قدرت رسیدن طالبا تقریبا 6 ماه میگذرد و در 6 ماه ما نمیتونیم قضاوت کنیم. ما باید بعد از این ببینیم و در قبل دیدیم که دیگه ناله های تروریسم جاد بود، انفجارات و حمله های تروریستی متواتر صورت می گرفت.
در این شاخص جهانی تروریسم از امکان نبرد شدید بین طالبا و داعش گفته شده. نظر شما چیست؟
طالبان ها هم خودشان در طول 20 سال حملات زیاد کردن که اینا را هم جهانیان به نام توریست ها یاد میکردن. وقتی که حال میخوان با تعامل برشان امرشان برسن و در افغانستان حاکمیت دارن و تمامی قلمرو و جغرافیای افغانستان به دست دارن، اینها مجبورن در مقابل هر نوع دسیسه که از هر گروه مثل که داعش تقریبا سر بالا کردن مبارزه کنن و اونا رو سرکوب کنن. و اگر واقعا تحریک اسلامی طالبا در پروژه های جهانی شریک نباشن، میتونن به خوبی امنیت افغانستان بگیرن و داعش را سرکوب نموده و مهار نماین.
طالبا میگن که داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره، سرکوب شده. به نظر شما داعش هنوز هم در افغانستان یک خطر جدی است؟
خب بازم میگیم که افغانستان کشوری است که سرحداتش هم بسیار باز و دولت یا حکومت امارت اسلامی افغانستان هم جدیداً به فعالیت آغاز کرده. داعش در شمال افغانستان و حتی در شرق افغانستان در بسیاری از جاها فعال هستند و گفته می شود که از پول و منابع مالی بسیار زیاد استفاده می کند، ولیکن داعش در افغانستان چون بیس قومی و مذهبی ندارد بسیار ضعیف می باشد. در صورتی که طالبا واقعا بزرشون مبارزه کند آنها را سکوم می کند.
طالبا بدون حمایت بین المللی و که حتی یک کشور هم تانوز به رسمیت نشناختش، چه رقم قادر است که در برابر تروریسم گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان بجنگه؟
اینا میدونن که داعش از کدام کشورها تمویل می شود و از کدام راه ها به افغانستان میاد. اگر بخواین در مقابلشان خوبتر مبارزه کرده میتونن. بسیار زیاد ما میبینیم که اینا حاکم هستن و میتونن که داعش را از بین برن، در صورتی که در پشت پرده استخبارات منطقه قصدن و عمدن نخواهند که داعش در افغانستان فعالیت خود را جدی بسازند یا پیشرفته بسازند.
احمد خانندر تحلیلگر امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در جریان برنامه پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مذاکره کنندگان روسیه و اوکراین امروز دور سوم گفتگوهایشان را آغاز می کنند. پیش از این گزارش شده که تلاش های دیروز برای انتقال غیر نظامیان از شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین به ناکامی انجامید. همکارم مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیو پی یک با من است.
سلام.
نایب جان سلام به شما، تشکر که جزئیات دارین بر ما. در نخست اگر در مورد آغاز دور سوم مذاکرات بین هیئت‌های اوکراینی و روسیه جزئیات بتین.
بله، داوید ارخامیا یکی از مذاکره کنندگان اوکراینی آغاز گفتگوها را روز شنبه در فیسبوک خود اعلام کرده. دو جانب از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین دو بار در بلاروس با هم دیدار داشتند. در دو روز مذاکرات ایجاد دهلیز بشردوستانه در شهرهای گیرمانده در جنگ تصویب شده. بله
مقیم جان، آیا ای تایید شده که روسیه بر برقراری آتش بس به خاطر انتقال غیر نظامیان از شهرهای گیرمانده اعلان کرده یا نه؟
وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه گفت که آتش بس را به خاطر انتقال غیر نظامیان از کیف پایتخت و شهرهای ماریوپول، خارکیف و سومی از ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل اعلام کرده است. اما مقام‌های اوکراینی تا کنون اعلام برقراری آتش بس توسط مسکو را تایید نکردند. در ضمن گفته شده که توافق قبلی برای آتش بس به هدف ترک غیر نظامیان از شهرهای گیرمانده با ناکامی مواجه شده. مقام‌های اوکراینی و جدایی طلب و حمایت روسیه یکی دیگرشان را به شکست ایجاد دهلیز بشردوستانه در ماریوپول شهر در کنار بیرسیا متهم کردند. ده ها هزار نفر در تلاش بودند تا این شهر را ترک کنند. بله.
و در حال حاضر جنگ در اوکراین در کجا جریان دارد و تحولات تازه در آنجا چیست؟
اصلا شده که روسیه رد کرده که نیروهای کشور مناطق غیر نظامی را هدف گرفته و این کمپاین خود را عملیات ویژه نظامی خوانده. اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا میگوید که ایالات متحده گزارش‌های موثق و معتبر در دست دارد که نیروهای روسی بر اهداف غیر نظامیان حمله کردند. کیف دیروز یکشنبه بار دیگر درخواست خود را بر عوض تعزیرات شدید غرب بر روسیه تجدید کرد و خواستار کمک های تیاره های جنگی ساخت روسیه شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا که سرگرم دیدار از مولداو همسایه اوکراین است گفت که اگر پولند تیاره های جت جنگی ساخت روسیه خود را به اوکراین کمک کند، واشنگتن تأمین مجدد این تیاره ها به پولند بررسی میکنه. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز یکشنبه بر تقاضای خود مبنی بر ایجاد ساحه پرواز ممنوع تأکید کرد. او در سخنرانی ویدیویی خود گفته که جهان به اندازه کافی قدرت این را داره که آسمان ما را ببندد، اما ناتو به خاطر جلوگیری از مقابله مستقیم با روسیه این درخواست را رد کرده است.
تشکر بسیار زیاد همکارم مقیم نایب بود که از دور سوم مذاکرات میان روسیه و اوکراین جزئیات داد. این مذاکرات قرار است امروز آغاز شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر با هم مرور می‌کنیم. از وضعیت خبرنگاران افغان زیر سلطه طالبان هم گزارش داریم. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
شرکت برشنام میگوید مشکلات کمبود برق صنعتکاران اتحادیه صنایع سبز کابل به زودی حل می شود. در خبرنامه‌ای که ناوقت روز گذشته از سوی شرکت برشنام به نشر رسیده آمده است، عبدالرحمن رحمانی رئیس تجارتی این شرکت در ملاقات با صنعتکاران اتحادیه سبز گفته است صنعت در بخش رشد اقتصاد کشور بسیار مهم است و امارات اسلامی و شرکت برشنام متحد هستند تا مشکلات تامین برق صنعتکاران را حل کنند. در این نشست صنعتکاران اتحادیه صنایع سبز گفتند که نبود و کمبود برق سبب شده تا بیشتر کارخانه های آنان از فعالیت باز مانند و این مسئله سبب بیکاری صدها کارمند این کارخانه ها است. کارخانه های اتحادیه صنایع سبز کابل در بخش های تولید مواد غذایی، مواد شوینده، داروسازی و وسایل پلاستیکی و تکنیکی فعالیت دارند. این در حالی است که پیش از این نیز اتحادیه صنعتکاران از نبود برق در پارک های صنعتی کابل، ننگرهار و خوست شکایت کرده بودند. نمایندگان اتحادیه واردکنندگان تایر و بتی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌خواهند که به مشکلاتشان رسیدگی کند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان ناوقت روز گذشته با نشر خبرنامه‌ای گفته است اخذ جواز برای اتحادیه‌ها مشکلات تغییر محصول گمرکی بتی استون با امپیر، فعال شدن دوباره گمرک سیار، بلند رفتن قیمت موبایل و پایین نشدن تعرفه آن در گمرکات کشور از جمله مشکلاتند که نمایندگان اتحادیه واردکننده تایر و بتی در دیدار با هیئت رهبری این اتاق به آن اشاره کردند. نمایندگان اتحادیه واردکنندگان تایر و بتری گفتند اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود تجارتشان با رکود مواجه خواهد شد. در خبرنامه به نقل از یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری آمده است که وی در رابطه به حل مشکلات این نمایندگان وعده داده و گفته است که مشکلاتشان را با وزارت‌های مربوطه حکومت طالبان شریک خواهد ساخت. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 89 افغانی و 82 پول، 1 یورو 98 افغانی و 58 پول، 1 پوند انگلیسی 116 افغانی و 33 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1243 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 39 پول و 1000 روپیه پاکستانی 494 افغانی.
خبرهای اقتصادی روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. در نیمه دوم این ساعت یعنی تا لحظات دیگر بحث امروز رادیو آزادی نشر میشه. در بحث امروز 25 دقیقه در مورد برخورد طالبان با منتقدان آنها گفتگو خواهیم کرد، اما در این بخش برنامه با مصطفی صدیقی بمانید.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه در کنار پیام هایتان از وضعیت برخی از خبرنگاران به شما میگوییم.
خبرنگارا و کارمندان رسانه هم پا کشیدن از عرصه رسانه.
گزارش در این مورد تا لحظات دیگر، اما پیش از آن برخی از مطبوعات جهان را مرور میکنیم که در مورد افغانستان چه نوشتند.
روزنامه گاردین مطلبی را در پیوند با وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده است. سیلای غفار نویسنده این مقاله نگاشته است که زمستان سخت در افغانستان پیش آمده و 5 میلیون کودک با گرسنگی روبرواند. جوانان مایوس هستند و خودکشی ها در حال افزایشند. در این مقاله گفته شده است که ممکن جنگ در اوکراین بر وضعیت افغانستان تاثیر بد بگذارد. با باور نویسنده، با آنکه ملل متحد برای افغانستان درخواست کمک 4.4 میلیارد دلاری را کرده است، آمریکا با جای آنکه بخشی از این کمک ها را بپردازد، دارایی های منجمد شده افغانستان را هم در گرو خود گرفته است. با باور سیلای غفار، فیصله اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره پول های منجمد شده افغانستان بیشتر از طالبان افغانان راضی‌مند میکند که با گرسنگی روبرواند و برای به دست آوردن غذا، آزادی و مسئولیت ناگزیر شدند کشور را ترک کنند. نشریه دیپرند در مقاله با وضعیت زنان در افغانستان پرداخته است. در این مقاله آمده است که رهبران طالبان اکنون تلاش دارند سهم زنان را در زندگی اجتماعی به گونه کامل از بین ببرند. با باور نویسنده، هرچند این موضوع در کشورهای دیگر یک مسئله غیر قابل قبول است، اما این با توجه به دوره پیشین طالبان در افغانستان یک خبر حیران کننده نیست. اما با باور نویسنده، زنان افغان در حال ترس زندگی می کنند. در این مقاله به وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره شده است که در بیشتر موارد مردان به دلایل مشکلات اقتصادی سفر می روند و زنان و دختران بدون محرم عقب گذاشته شدند و این مسئله می تواند آنان را با تهدیدهای زیاد روبرو سازد. نویسنده افزوده است که در حالی که مردان شماری از خانواده ها به سفر رفته باشند و یا هم مرده باشند، با باور او زنان آن خانواده از محدودیت های طالبان بسیار متاثر می شوند. محدودیت هایی که طالبان گفتند بر بنیاد آن باید زنان با محرم از یک جا به جای دیگر سفر کنند. در این مقاله پیشنهاد شده است که جامعه جهانی در مورد حقوق زنان و دختران با طالبان باید مذاکره کند و هر گونه کمک را بر طالبان مشروط کند. روزنامه ایندیپندنت یک مقاله را در مورد توجه به مشکل معتادان در افغانستان منتشر کرده است. در این مقاله آمده است که طالبان برای جلوگیری از مرده های آشکار افراد معتاد را به زور به مراکز صحی انتقال می دهند. به اساس معلومات مقاله، در مرکز تداوی معتادان در کابل برای بیش از 1000 تن جای وجود دارد، اما طالبان 3500 معتاد را در آنجا منتقل کردند. در ادامه می خوانیم که افغانستان بزرگترین تولید کننده ایروین و متامفتامین است و مواد مخدر آن تا بازارهای سیاه جهانی می رسد، اما یک بخش از این مواد در افغانستان ذخیره می شود.
برخی از نهادهای حامی رسانه ها می گویند که با سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، صدها رسانه تعطیل شدند و هزاران خبرنگار هم بیکار. طالبان چه می گویند؟ بیشتر در این گزارش.
اصیل احمدزه خبرنگار محلی در کابل از مشکلات اقتصادی رسانه ها و خبرنگاران شکایت دارد. او میگوید که در پی سقوط افغانستان به دست طالبان، رسانه های زیادی با بحران مالی مواجه شدند و این رسانه ها قادر به پرداخت حقوق کارمندانشان نیستند.
کارمندان رسانه هم در یک آخر که رسانه ها برایشان بودجه و پول که مد نظر نمی گیرند، خبرنگارا و کارمندان رسانه هم پا کشیدن از عرصه رسانه.
انجمن ژورنالیستان نیازهای افغانستان با تایید مشکلات اقتصادی رسانه ها می گوید که بر اساس سروی این نهاد، در ماه دسامبر سال 2021 از میان 543 رسانه 231 رسانه تصویری، صوتی و چاپی به دلیل مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی بسته شدند. پرویز امین‌زاده سخنگوی این انجمن بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه غیر فعال شدن این شماره رسانه ها، حدود 6000 خبرنگار کارشان را از دست دادند.
در نتیجه تحول سیاسی که به میان آمد، در حدود 6000 خبرنگار و کارمند رسانه وظایف خودشان را از دست دادند که از او جمله بیشتر از 2000 تنشان دختر خانم ها بودند.
آقای امین‌زاده تأکید میکند که اگر به مشکل مالی رسانه ها توجه جدی صورت نگیرد، به استثنای چند رسانه محدود، بیشتری رسانه های فعال دیگر بسته خواهند شد. این در حال است که ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان با تایید ورشکستن برخی رسانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی گفته است که آنان در پی جلب کمک های کشورهایی هستند که علاقمند حمایت از رسانه ها هستند. آقای مجاهد با بیان این موضوع به خبرگزاری دولتی باختر گفته که حکومت طالبان متعهد به حمایت مالی رسانه هایی است که به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شدند. تلاش کردیم که جزئیات مربوط به این تلاش های حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم، اما هیچ کدام سخنگویانش حاضر به گفتگو در این باره نشدند. پیش از این فدراسیون بین المللی ژورنالیستان در اواسط ماه دل در بیانیه گفت که بر اساس یک سروی جدید از میان 603 رسانه 318 رسانه از 15 آگوست به این طرف در افغانستان مسدود شدند.
شاروالی کابل تحت مدیریت طالبان نرخنامه توزیع کرده، اما برخی از مردم عادی و فروشندگان مواد خوراکی واکنش نشان دادند. در این گزارش سر زده شده به بازار مندوی کابل.
درست 4 روز از توزیع نرخنامه شاروالی کابل برای دکانداران مواد خوراکی و مواد سوختی می‌گذرد. مندوی کابل که یکی از بزرگترین بازارهای فروش مواد خوراکی در کابل است، داخل مندوی باقی قاضی کابل آمدم تا از چگونگی خرید و فروش مواد خوراکی پس از توزیع نرخنامه سوی شاروالی کابل واکنش مردم و دکانداران را بگیرم. داخل یکی از دکان‌های برنج فروشی شده و سر صحبت را با آقای نعمت الله مالک این دکان باز کردم تا دیدگاهش را درباره نرخنامه جدید بگوید.
افغانستان یکی از به حساب کشور وارداتی است. اکثریت چیزایی که از وارد میشه افغانستان داخلش تولیدات نداره. نرخ‌های عمومی بازار جهانی تا بالایی داره، گاهی بالا میشه گاهی پایین میشه. باید این نرخنامه چک شود.
اما در این نرخنامه تنها بهای مواد خوراکی تعیین نشده است، بلکه برای مواد سوخت به شمول تیل و گاز نیز قیمت گذاری شده است. در نزدیکی مندوی باقی قاضی توجه هم را دکان گازفروشی جلب کرد و برای گرفتن نظر مالک این دکان در مورد نرخنامه شاروالی کابل با منصور مالک این دکان رشته صحبت را باز کردم.
شرکت گاز میطلبیم، نرخمات 100% تغییر کرده میره، روز یک روز 20 دلار پایین میره، یک روز 20 دلار بالا میره، دولت چرا قبر ما نرخنامه بده؟
در این حال شماره از دکانداران میگن که تا هنوز نرخنامه شاروالی کابل را دریافت نکردند. شماره از کسانی که برای خرید مواد خوراکی به مندوی آمدند فکر میکنن نرخنامه تفاوت چندانی را به میان نآورده. کسی به حاضر نمیشود که برای گزارش ما در این باره گپ بزند. اما از این میان مسعود که برای خرید مواد خوراکی به مندوی کابل آمده حاضر شد تا درد دلش را برایم بازگو کند.
می نرخنامه ای که اینا تعیین کردن که از نرخ بازار که اینا بالاتر نرخ دادن، این برای مردم قابل قبول نیست و بسیار مشکل ساز است.
در میان ما یکی دیگر از خریداران کنارم نزدیک شد و نظرش را چنین شریک کرد.
اقتصاد ما مردم خوب نیست، کاروبار نیست، اگه قدر نرخای بلند که است ما یار کی خریده میتونیم؟ اونها همه چیز نرخ بلند است. باید نرخنامه صحیح درست استاندارد بدن.
سرانجام پس از گفتگو با شماره از مردم و دکانداران دریافتم که توزیع این نرخنامه نتوانسته است رضایت چندانی را در پی داشته باشد. از نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شاروالی کابل پرسیدم که برای انتقادات مردم چی پاسخی دارد.
ما نرخنامه را توزیع کردیم و برای مردم ارائه کردیم. بدون شک این نرخنامه برای همیش نیست. ما خب در پلان کاری خود داریم امکان داره هفته وار تغییر کنه یا حتی روزانه، این مورد جریان داره.
اما در مورد اینکه قیمت ها در تناسب با قیمت بازار در نرخنامه بلندترین شده است چیزی نگفت، اما این را گفت که نرخنامه به خاطر کنترل بازار و جلوگیری از احتکار توزیع شده و کمیسیون موظف است تا نرخ ها را کنترل کند. در نرخنامه شاروالی کابل قیمت آرد، روغن، برنج، گاز، تیل و برخی دیگر مواد اولیه مورد نیاز مردم نرخ گذاری شده است.
و تشکر از پیام هایتان که برنامه های ما را رنگین تر می کند. پیام ها و نظریات شما
واقعی دیگر طبقه ما مردم افغانستان از وجب نداز دخنت نداز. باید اینا هم کمکاره که میاره یا به دست مستحقی واقعی برسه. برای کل جهان معلوم است ما که میلیون نفوس استمر کشور چقدر میلیون ها دلار کمک میکنم این به دست مانن برسه جهان سپاس.
شریف الله از ما ولایت نگراهار. این ولایت نگراهار ما تذکره الکترونیکی کارش باز استفاده شده است. خواهش میکنم که بخیر دوباره فعال شود.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. یک شعر براتون میخونم، امیدوار هستم اگر امیر شما به نشر برسانه. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است،
مرد مفلس نزد پولدار هر چی گوید باطل است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. بس 25 دقیقه تا لحظات دیگر. اکنون 1:30 پس از چاشت به وقت کابل